بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. خوب، اولین جلسه درسی بعد از هم سال جدید و هم ماه مبارک رمضان، طبق معمول که هر روز حدیثی محضرتون تقدیم می شد، امروز هم این حدیث شریف که یک قانون کلی است و یک ضابطه کلی است. از ضابطه کلی نه زمان خاص دارد نه مکان خاص دارد و به تعبیر ما طلبه ها موجبه کلیه است که این موجبه کلیه قابل برنامه ریزی های جزئی است. با همین تعبیر موجبه کلیه است که باید در جزئیات اجرایی بشود. و حمدالله رب العالمین یه نوشته ای هم در دست داریم، تقریبا قسمت عمدهش مکتوب شده و اون اینه: قوانین کلیه قرآن و آیات شریفه. الحمدالله رب العالمین، خیلی نوشته خوبی هم هست که ما در قرآن چه کلیاتی داریم که اینها منحصر به زمان و مکانی. یکی از اون احادیثی که این گونه هست، این حدیثی است که شاید هم زیاد خونده باشید هم شنیده باشید: کل یوم لا یصلا فی فهو یوم عید فهو یوم عید. یک قضیه موجبه کلیه است از حضرت سر الانبیاء و المرسلین، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام. و با این تعبیر کل یوم، یوم در واژه و لغت ظهوری است که بعد از ظهور اتفاق میفته. اصلا روز رو که روز میگن به خاطر این است که یک فتره تاریکی به وجود اومده، این فتره تاریکی رفته، دو مرتبه چه شده؟ یک ظهور نورانی هست. اصلا روز رو که روز اصطلاحی رو که یوم میگن به همین جهته، چون یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، این جهته یوم. یوم یعنی ظهور، در اصل یوم ظهوره. و جالب اینجاست که در بیان معرفتی یوم تفاوت ندارد که این ظهور و نور، نور حسی باشد یا نور چه باشد، یا نور حقیقی و واقعی باشد، که اون نور واقعی در مقابل این نور حسی یا این نور حسی در مقابل اون نور واقعی اصلا هیچ ظهور بروزی نداره. لذا آیه شریفه داره: فذکر به ایام الله. یوم وقتی اضافه به الله می شود بزرگترین روز می شود، بزرگترین نورانیت داره، چون الله نور السماوات و الارض. حالا در اینجا کل یوم، هر ظهوری و روزی که، و حتی روزای اصطلاحی که برای انسان باشد که لا یصلا فی فهو یوم عید، هر روزی که معصیت نکنه اون روز روز عیدشه. خیلی تعبیر زیبایی است، خیلی تعبیر زیبایی است. یعنی انسان باید مراقب باشد. در جلسه تفسیر هم در جلسه قبلی محضرتون عرض کردیم همین روز که سیاست شیطان سیاست گام به گامه. هیچ موقع شیطان یک دفعه حمله نمی کنه، آروم آروم حمله می کنه، آروم آروم. به تعبیر حضرت امیر المؤمنین عقده و عقده، اول میاد گره من و شما را با مسائل معنویمون باز می کنه، این گره که باز شد ما نعوذ بالله یله و رها میشیم، یله و رها. کار شیطان اینه، می آید گره های فطری حقیقی من و شما را باز می کند، گره من و شما و علاقه و علقه من و شما و عقده من و شما، در تعبیر حضرت عقده هست، عقیده را هم که عقیده میگن چون گره محکم و باور داریم، این رو میاد باز میکنه، باز که کرد بعد گره خودش رو جایگزین میکنه. لذا اولین کاری که شیطان میکند مقام تسلیله. تسلیل یعنی چی؟ یعنی خطوراتی که میآید بدی را خوبی جلوه میدهد، قبیح را زیبا و جمیل جلوه میدهد، هی آرام آرام میآید و متأسفانه کارش رو انجام میده. عرض مهمم امروز عرض کنیم و وارد در بحث فقه بشیم با آن این که ما اگر همون گام اولیهی که شیطان میخواهد نفس مسوله ما و مسوله و تسویل داشته باشد، اون رو شکارش بکنیم، نگذاریم ما شکار رو بشیم، این بزرگترین موفقیت ما. و حضرت سبر الانبیاء و المرسلین، حضرت امیرالمومنین همین رو میفرمایند، کل یوم لا یصلا فیه، یعنی مراقب باشید که عصیان شما چه میکند؟ شما را فاصله میده. این عصیان اتفاق نیفته. عصیان یعنی چی؟ یعنی این که انسان نسبت به حضرت حق اون ابهت و عظمت باری تعالی در پیشش سبوک بشه. بازم در جلسه گذشته در تفسیر عرض کردم که از امام صادق علیه السلام سوال کردن کنم گناه کبیر است، حضرت نیامدن بیان کنن دروغ، غیبت یا دیگری کبیر است. حضرت فرمودن هر گناهی که شما نسبت به اون گناه احساس بفرمایید حقارت نکردید و گناه را سبک شمردید و شما در مقابلش خودتون رو ذلیل نکردید و خدای نخواسته نرسد به جایی که باز انسان نسبت به او خوشحالم باشه، حضرت فهم بودن او گناه کبیره است، او گناه کبیره است. سال جدیده انشالله این مراقبت رو داشته باشیم که ما نسبت به حضرت حق تعظیم خاص داشته باشیم و تکریم خاص داشته باشیم، که این تکریم خیلی مهمه و هرچی که خدا به انسان میدهد از همین تعظیم و تکریم میده. این رو شاید در زندگی هاتون پیاده بکنید، چه در زندگی خانوادگی، چه در زندگی اجتماعی و چه انشالله در زندگی رهبرگونهی که دیگران رو میخواهید تدریس داشته باشید، هدایت داشته باشید، راهنما باشید، این رو انشالله پیاده بکنید. اگر ما بتونیم نفسمون رو در حیطه اطاعتی حضرت حق قرار بدیم، قطعا بدونید که دیگران هم مطیع ما خواهند شد. من اتق الله یوتا، این تعبیر حضرت ما موسیم خیلی تعبیر عجیبی، من اتق الله یوتا، کسی که مراقب حضرت حق باشد این مطاع واقع می شود، نه این که مطیع واقع، نه مطاع واقع می شود. مطیع است که مطاع می شود، مطیع است که مطاع می شود. انشاءالله رزقنا الله ایانا و ایاکم. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در این مسئله بودیم در بحث بانکداری، در فرع‌های آخر بحث مشارکت بودیم و در عنوان قسمت بودیم بر اساس تحریر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه پیش می رفتیم. فروع‌های بحث تحریر رو خوندیم، بعضی از فروعات بود که در تحریر نبود اما مبتلا به بود، بعضی از استفتاحات هم شده بود، ناچاریم اونها رو مطرح بکنیم تا بله این فروعات هم جواب داده بشه. و آن اینه که در بحث قسمت که چند نفر با هم شریک هستن و مالی رو میخواهن تقسیم بکنن، در این قسمت چگونه هست و قاسم چه کسی باید باشه؟ خب معمولا آقایان فقها این تعبیر رو دارن که قاسم حقیقی حاکم شرع است و اگر او مشخص بکند باید متشارکین و شریکین تن به این قسمت بدهن. اما اگر بفرمایید گاهی وقتا قاسم رو خودشون مشخص کردن، یا نه خودشون آمدن قسمت کردن. آیا یه بحثی در اینجا مطرح می شود که آیا اینجا نیاز به قرعه هم می شود یا نیاز به قرعه نمی شه؟ دو نفر شریک هستن، به خصوص عنایت دارید که بعد باز در بحثی هم قبلا مطرح شد در زیر مجموعه اینی که اگر متشارکین در یک مال وقفی با هم شریک بودن، پدری آمده وصیت کرده مالش را برای اولاد و این اولاد شدن شریک در این مال موقوفه و به تعبیر بله فقه ما در این مال محبوس، در این مال محبوس و حبس شده که نمیتواند بفروشد اما میتواند تصرف بکنن، آمدن شریک شدن و بعد اینها میخواهند تقسیم بکنن. آیا این تقسیم رو باید حاکم شرط تصویب بکنه یا خودشون؟ یا خودشون اگر آمدن حاضر به قسمت شدن، آیا قرعه هم لازم هست یا لازم نیست؟ عبارت مرحوم مسالک، چون بعضی از برای فروع فقهی ما در کتابهای گذشته هم هست اما بعضی ها فروعهای جدیدی است که در کتابهای گذشته نیست، اما اصلش شاید باشد و فروع شما باید استخراج بکنید. عبارت مرحوم صاحب مسالک، سلام علیکم، سبحکم الله بالخیر، چون میدونید مسالک شرح شرایع و شرایع همیشه قرآن فقه بهش میگفتن و اگر ذهنم اشتباه نکنه بیش از 70-80 شرح و حاشیه بر شرایع زده شده. مرحوم صاحب چون خود به فرمای جواهر هم شرح شرایع، اینقدر کتاب محکمی بود و فروعات زیادی، مرحوم صاحب مسالک در بله در جلد 14 به این جلدهای جدید صفحه 26 مرحوم شهید ثانی عبارتشون اینه: اما القاسم الذی نسبا او اذا اختصما به انفسهما من غیر قاسمه. یه تقسیم کننده ایست که دوتا شریک اون رو گمارده. مثل امروز که ما در جلسات گذشته هم عرض کردیم، بله دوتا کارشناس میارن یا یک کارشناس میارن میگن شما این مال رو تقسیم بکن. او از اختصما به انفس هما من غیر قاسمه، یا خودشون آمدن وارد شدن و مساهی میکنن یا غیر مساهی میکنن، به تقسیم راضی میشن، تقسیم میکنن. قال الشیخ یعتبر رضا هما بعدن قرعه. ایشون میگه رضایت اینا باید بعد از قرعه احراز بشه. پس نظرشون چی هست؟ حالا که تقسیم کردن باید چه کنن؟ باید قرعه هم زده بشه و بعد از قرعه هم باید رضایت بدن. پس ببین چند تا مطلب، یعنی ایشون فرمودن کفایت نمی کنه، باید قرعه زده بشه، بعد از قرعه هم بیان رضایت به قرعه بدن، به مفاد قرعه بدن، حالا هر یکی مالشون رو بردارن و تقسیم بکنن و برن دنبال کارشون. و میدونید دیگه تقسیم یعنی افراز، یعنی به عبارت بهتر جدا شدن مالی از مالی، یعنی به عبارت بهتر دو تا چهارتا، یعنی شرکت لغو بشه. معنی این میشه دیگه، یعنی شرکت لغو میشه، یعنی اینها از اون مالی که شریک بود و مشاع بود از مشاع در اومد و خصوصی شد به قول امروزی ها. عبارت ادامه ایشون اینه: لأنها انما تتعین به حکم الحاکم او ترازی هما بعدها. چون اینها لأنها، چون این قرعه یا این قسمت مشخص میشه به حکم حاکم یا ترازی متشارکین بعدها بعد القرعه و لأصالت بقائش شرکت. و یک دیگر، این دیگه استصحابه، اگر ما شک کنیم که آیا شرکتی هست یا نیست، قبلا چه بود؟ قبلا شرکت بود. حالا فرض این است که ما در دلیل جدید و در حکم جدید داریم شک میکنیم، میگیم اصل این است که همون شرکت وجود داره. پس به عبارت بهتر ما اگر بعد از این که اینها تقسیم کردن شک کنیم که آیا اینها جدا شدن یا جدا نشدن یا مال به مشاع بودنش باقی است یا باقی نیست، میگیم اصل چه است؟ اصل بقا اون حکم سابقه. بعد ایشون دارن ول مصنف رحمه الله، مصنف کیه؟ مرحوم صاحب شرایع یعنی محقق. استشکل ذالک من حیث و ان القرآن شرعت وسیلتن الى تعیین الحق، اصلا مشروعیت قرآن برای این است که حق مشخص بشه. وقد قارن هر رضا فلا یعتبرو بعدها، بله دیگه رضا فلا یعتبرو بعدها، بعد از این قرآن دیگه به فهم رضایت لازم نیست، چون قرآن برای چه هست؟ برای احقاق حقه. خب این نکته جالبی است. خب اگر خاطر مبارکتون باشه، با کمال معذرت از همه بزرگان، ما عرضمون اینه، این چند فرق داره. یک، متشارکه، هر دو شریک راضیه به قسمت شدن و تن به قسمت دادن و رضایت به قسمت دادن. ما عرضمون اینه، کسی این گاهی وقتا نیازی به قرآن هم نمیشه، مثلا نیازی به قرآن نمیشه. تازه علاوه بر این که در بحث قرآن اگر خاطرتون باشه، ما در مباحث قبلی گفتیم که بعضی ها قرآن رو مسبوق به نزاع میدانستند، همانند صلح. بعضی ها قائلن در صلح که باید چه باشد؟ مسبوق به نزاع باشد، یعنی دو نفر با همدیگه یه اختلافی داشته باشن، حالا بیاییم جمعشون بکنیم بگیم مصالحه بکنیم. اما ما در قرآن و در صلح عرضمون این بود که ما اعم میدانیم از نزاع و غیر نزاع، یعنی به عبارت بهتر هم صلح ابتدایی رو جایز میدونیم، هم قرآن ابتدایی رو جایز میدونیم. این مبنای فقهی و الحمدلله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم. در اینجا همین حرف رو میزنیم، میگیم اصلاً قرآن گاهی وقتها ابتدایی است، گاهی وقتها مترتب بر چه است؟ بر یه فعل قبلی. لذا ما باید ترتیب بندی بکنیم. یک، اگر شریکین راضی به قسمت شدن و قسمتی صورت گرفت، این قسمت هم به دو جهت می شود، یک قاسم خودشون باشن یا قاسم دیگری باشن. در قسمتی هم که قاسم دیگری باشد، یا قاسم حاکم شرع است یا قاسم کسی است که خودشون رضایت بهش دادن، که معمولا امروز هم در این قسمته، یعنی میرن طرفین کارشناس رو میارن میگن قسمت بخور. ما عرضمون این است که اگر تن به این قسمت بدن، حتی گاهی وقتا نیاز به قرآن هم نمیشه، و اصلا خود تن دادن به این قسمت معنیش رضایت. بله حالا میخوان احتیاط کنن بعد از این که تقسیم شد بگن بله ما مصالحه کردیم یا رضایت دادیم، اون دیگه به قول معروف تحکیم کاره. اما نیاز نیست، احتیاط هست اما لازم نیست. فرق است بین این که بگیم یک مطلبی در فقه احتیاط هست، یا فرق است بین احتیاط علمی و احتیاط عملی. احتیاط علمی دلیل ندارد، اما احتیاط عملی به عبارت بهتر سیره دارد. لذا خیلی از علما گاهی وقتا احتیاط بفرمایید علمی دارن اما احتیاط عملی ندارن، یا عکسشون رو حتما رعایت کنید که در مسائل فقهی این گونه اتفاق میفته. و به عبارت بهتر باز اگر آمدن تن به قرآن دادن، ما عرضمون اینه که اصلا لازمه قرآن چه هست؟ لازمه قرآن احقاق حقه. و خیلی از اوقات غلبه در قرآن این است که معمولاً دو تا شریک یا دو نفری که صاحب حق هستن، حالا چه شریک باشن چه نباشن، چون احتمال داره قرآن در غیر شریکین باشن، مثل که در یه جایی که اختلافشون افتاده در سر یک ملکی میارن چه میکنن؟ قرآن میزنن، یا در سر یه حقی. این قرآن برای این است که چه بکنه؟ فیصله دعوا را بده. لذا اصلا گاهی وقتا شاید بعد از قرآن هم نیاز به رضایت هم نباشد، و به عبارت بهتر ما نیاز به رضایت اختیاری نداریم، اصلا خود قرآن یک رضایت چه می آورد؟ رضایت قهری می آورد. اینا را حتما عنایت داشته باشید. ما عرضمون اینه که در قسمت چه خودشون قاسم باشن چه دیگری قاسم باشن، اگر تن به این قسمت دادن این نیازی به قرعه نداره. آمدن قرعه کشیدن قطعا باید به مفاد قرعه چه باشن؟ تن بدن و راضی بشن. حالا رضایت بعد باید رضا بعضی از آقایان فقها گفتن بعد از قرعه هم باید رضایت بدن، یعنی اگر رضایت ندن باز هم مشروعیت نداره. ما این رضایت رو هم لازم نمیدونیم، چون خود قرعه سببی است برای چی؟ برای رفع کراهت و برای ایجاد رضایت، با همین تعبیر برای ایجاد رضایت. به خصوص، این به خصوص رو حتما عنایت داشته باشه. وقت تمام شده؟ بله خیلی باشه، بس برای جلسه آینده. به خصوص در این قسمت تأمل بفرمایید، به خصوص اگر متشارکین قسمت رو و قاسم رو به عنوان یک حکم انتخاب بکنن، به عنوان یک حکم انتخاب، اینجا دیگه قطعا باید تن بدن. حالا در این جهت تفکر بفرمایید که اگر با این مبنا پیش برید اصلا گاهی وقتا نیاز به قرعه هم نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.